ir.voanews.com دیدن کنید.
ساعت‌ها رایزنی بر سر رسیدن به توافق. شمارش معکوس برای توقف درگیری‌ها. خشم ساکنان چپل هیل از قتل 3 جوان مسلمان در آمریکا. پلیس می‌گوید انگیزه قتل به مذهب قربانیان ارتباطی نداشته است. جوانان جوایز 33 جشنواره فیلم فجر را درو کردند. سلام، شب شما بخیر. به اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من رضا مهندس هستم، همراه ما باشید با این بخش خبری. اتحادیه اروپا امیدوار است توافق جدید میان روسیه و اوکراین پایدار باشد. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق مینسک را گامی مثبت و مهم خوانده، اما میگوید مهمتر از آن اجرای آتش بس در شرق اوکراین است. خانم موگرینی قرار است روز پنجشنبه پیشنهادهایی درباره چگونگی کمک اروپا به اجرای توافق به شورای اتحادیه اروپا ارائه کند. صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه مذاکره 16 ساعته در بلاروس را پس از رسیدن به توافقی برای برقراری آتش بس میان دولت اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه ترک کردند. گیتا آریان و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان از مینسک به بروکسل رفتند تا شورای اتحادیه اروپا را در جریان توافقی بگذارند که چند ساعت قبل با روسیه و اوکراین حاصل شده بود. در بدو ورود رئیس جمهوری فرانسه گفت هنوز تضمینی نیست که توافق دوام داشته باشد و فشار باید ادامه پیدا کند. نخست وزیر بریتانیا نیز هم نظر است.
مهمترین مسئله عمل است. تنها کلمات روی کاغذ کافی نیست. ولادیمیر پوتین باید بداند که اگر رویه‌اش تغییر نکند، تغییری در تحریم‌های موجود داده نخواهد شد.
صدر اعظم آلمان در بروکسل گفته‌های خود در مینسک را تکرار کرد. او گفته بود روزنه از امید برای برقراری آتش بس می‌بیند و معتقد است همین روزنه بهتر است از هیچ.
به این دلیل این اقدام ارزش داشت. در اواخر جلسه پرزیدنت پوتین بر جدایی طلبان فشار آورد تا به آتش بس در نیمه شب شنبه یا اولین دقیقه یک شنبه موافقت کردند. اما من و دیگران می‌دانیم که هنوز کارهای زیادی باید صورت گیرد. اما شانس واقعی برای بهبود وضعیت وجود دارد.
در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از دشواری مذاکرات شامگاهی تا روز بعد نیز راضی بود.
بهترین شب عمرم نبود، اما به نظر من صبح خوب بود. با وجود همه مشکلات توانستیم در مورد مسائل اصلی توافق کنیم.
موارد توافق از این قرارند: آتش بس از اولین دقیقه یک شنبه 26 بهمن ماه و برچیدن تسلیحات سنگین از خط مقدم هر دو طرف. مسکو انتظار اصلاحات به قانون اساسی اوکراین دارد که به گفته آقای پوتین حقوق قانونی مردم منطقه دونباس را تضمین کند و رئیس جمهوری اوکراین میگوید طی مذاکرات شرایط غیر قابل قبولی پیش روی او گذاشته شد اما مقاومت کرد.
علی‌رغم فشار زیاد به خود مختاری دونباس رضایت ندادم. گفتم این کار را در قالب تغییرات به قانون اساسی به شکل مرکززدایی به گونه‌ای که کماکان به کشور مرتبط باشد خواهیم کرد. با نظام فدرالیسم هم موافقت نکردیم. نه خودمختاری در کار خواهد بود، نه فدرالیسم.
به گفته رئیس جمهوری اوکراین، آتش بس همراه خواهد بود با خروج نیروهای خارجی از خاک آن کشور و کنترل همه مرزهای کشور توسط دولت در کیف. گیتا آریان، صدای آمریکا.
کاخ سفید هم توافق رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه در مینسک برای پایان دادن به جنگ و خونریزی در شرق اوکراین را گامی مهم توصیف کرد. در بیانیه کاخ سفید بر ضرورت اجرای کامل و بدون ابهام توافق آتش بس و تداوم توقف خشونت‌ها و بازگرداندن کنترل مرزهای اوکراین به دولت مرکزی آن کشور تاکید شده است. کاخ سفید همچنین از بالا گرفتن خشونت‌های روز پنجشنبه در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد و آن را مغایر با ماهیت توافق آتش بس جدید خواند. ساعت پیش از فرهنگ جهانپور استاد دانشگاه آکسفورد در همین زمینه پرسیدیم و پرسیدیم که چرا به نظر ایشون این بار آقای پوتین تن به پذیرش آتش بس داد.
پوتین از نظرهای مختلف تحت فشار بود. یکی از وضع اقتصادیه، یکی اینکه خودش رو تقریبا منزوی میبینه در اروپا، چون که متعهدترین افراد نزدیکترین کشورهای اروپایی به روسیه یعنی آلمان در حقیقت با این اتحادیه غرب بر علیه اون موافق شدن، و همچنین اگر که نیروهای اوکراین توسط غرب که میگفتن بین 1 تا 3 میلیارد دلار تسلیحات بهشون برسه، اگر اونا مسلح میشدن در حقیقت یک جنگ بسیار بزرگ در خود اوکراین درگیر میشد که به نفع روسیه نبود. یعنی از که من خیال میکنم که مجموعه این عوامل دست به هم داد تا آقای پوتین با این موافقتنامه‌ای که تقریبا به ضررش هست، چون که تا آخر امسال قراره که خود نیروهای اوکراین مرزهای دو طرف رو تحت کنترل بگیرن، و همچنین موافقتنامه فقط مرکز زدائی رو قبول کرده، نه اینکه حق خود مختاری برای قسمت‌های شرقی اوکراین. این است که به طور کلی یعنی موافقتنامه‌ای است که به نفع روسیه چندان نبود.
نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه را بمباران کردند. سخنگوی نظامی آمریکا میگوید چهارشنبه شب مواضع پیکارجویان داعش در عراق 12 بار و در سوریه 3 بار مورد حمله هوایی قرار گرفتند. حمله هایی که در اطراف موسل و تکریک رخ دادند، واحدهای تاکتیکی، بولدوزرها، خودروها، ساختمانها و تیربارهای سنگین داعش را هدف قرار دادند. در 2 منطقه مخمور و تل عفر در عراق هم به مواضع داعش حمله هوایی شد و سکوهای خمپاره انداز در اسد منهدم شدند. در حمله های هوایی به اطراف شهر کردنشین کوبانی سوریه و نیز تاسیسات نفتی شهر حسکه 6 پایگاه نظامی داعش بمباران و منهدم شد. سازمان ملل متحد کشورهایی را که از گروه موسوم به دولت اسلامی نفت خریداری می‌کنند در فهرست تحریم شدگان قرار می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا این قطعنامه را تصویب کرد. بنا به این قطعنامه خرید نفت، پرداخت باج و یا خرید اشیاء عتیقه از پیکارجویان داعش ممنوع است. سفیر آمریکا در شورای امنیت می‌گوید این قطعنامه بخشی از یک استراتژی کلی برای نابودی داعش است. The United States strongly
supports today's resolution, which is part of a comprehensive strategy. این استراتژی شامل همکاری‌های مشترک میان کشورها برای تقویت عملیات نظامی علیه داعش، اعمال قوانین سخت بر این گروه، جلوگیری از پیوستن شهروندان خارجی به این پیکارجویان و مقابله با ایدئولوژی خشونت‌بار آنهاست.
این قطعنامه تمامی 193 کشور عضو سازمان ملل را مقید می‌کند تا از تجارت اشیاء عتیقه که از سوریه قاچاق می‌شوند جلوگیری کند. چنین ممنوعیتی برای اشیاء عتیقه قاچاق از عراق هم وجود دارد. به دنبال ارجاع درخواست رئیس جمهوری آمریکا به کنگره برای مجوز افزایش اختیارات در مقابله با داعش، اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل نماینده دموکرات و ارشد این کمیته از طرح آقای اوباما استقبال کردند و امروز با حضور 3 کارشناس امور سیاست و امنیت خاورمیانه از جمله جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه در ارتباط با بررسی طرح مجوز جلسه تشکیل دادند. شهرا آراسته گزارش می‌دهد.
We're going to begin this hearing and I'll ask all members to take their seats at this time.
اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانات آغاز جلسه با اشاره به شرکت کشورهای عرب در ائتلاف جهانی گفت در جنگ با داعش نیروهای عرب هستند که در این پیکار مرکزیت دارند، ولی آنها به رهبری آمریکا نیاز دارند. اد رویس از درخواست رسمی آقای اوباما از کنگره برای اقدام در مورد تصویب مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه داعش استقبال کرد.
او اکنون باید این مسئله را با مردم آمریکا در میان گذارد و همزمان این کمیته طرح مجوز را عمیقاً مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این مسئولیت آسانی نیست، ولی اعتقاد دارم که با همکار ارشدم الیوت انگل حمایت 2 حزب را از طرحی که به فرمانده کل قوا برای شکست قاطعانه دشمن اختیارات لازم را می‌دهد جلب کنیم.
الیوت انگل نماینده ارشد دموکرات نظر پنل را در مورد ابهامی که در تعریف عملیات تهاجمی زمینی پایدار در متن درخواست مجوز آورده شده و مورد سؤال برخی از اعضای کنگره قرار گرفته است پرسید. جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه آن را ایده بدی توصیف می کند.
حضور پایدار نیروها در هر نقطه‌ای در خاورمیانه ایده بدی است و به طور سنتی ما تا پیش از 2001 این کار را نکرده بودیم و بهتر است تکرار نکنیم، چون بازیگران مختلف در منطقه به آن به دیده تهدید می‌نگرند، ولی تیم‌های مشاوره و نیروی هوایی در دراز مدت شاید.
ریک برنن، کارشناس سیاسی شرکت رند، گفت عدم وجود جمله عملیات پایدار نیروی زمینی در متن پیشنویس مجوز پیام نادرستی به متحدان و دشمنان آمریکا می‌فرستد. آقای جفری در پاسخ سوال نمایندگان در مورد رویکرد با بشار اسد در ارتباط با پیکار با داعش و با توجه به حمایت ایران از بشار اسد چنین نظر داد:
متحدان ما در منطقه می‌خواهند ما بیشتر علیه اسد اقدام کنیم. اسد به داعش کمک کرد و متحد ایران است. ما تنها با جنبش افراطی اسلامی داعش در منطقه روبرو نیستیم. یکی دیگر از آنها تشکیلات مذهبی ولایت فقیه ایران است. قاسم سلیمانی سرکوب سنی‌ها را تشویق کرد که موجب بی‌ثباتی عراق و ظهور داعش شد.
کمیته‌های مختلف کنگره در روزهای آینده برای بررسی پیشنویس این مجوز نظامی جلساتی خواهند داشت. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
و اما در خبری که دقیقه پیش به دستمون رسید، سنای آمریکا با اکثریت قاطع اشتون کارتر را به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا معرفی کرد. آقای کارتر که 60 سال دارد با 93 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف مورد تایید سنا قرار گرفت. او از سال 2011 تا سال 2013 به عنوان قائم مقام وزارت دفاع خدمت میکرد. خشم و ناراحتی از کشتار اخیر سه دانشجوی مسلمان در شرق آمریکا همچنان ادامه دارد. بستگان و دوستان این قربانیان حادثه سه‌شنبه شب را قتل با انگیزه نفرت می‌پندارند. پلیس ایالت کارولینای شمالی اما انگیزه احتمالی این قتل‌ها را اختلاف همسایه‌ها بر سر پارکینگ اعلام کرده است. شب گذشته هزاران نفر با تجمع در محوطه دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی یاد سه قربانی جوان را گرامی داشتند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
مراسم یادبودی برای ضیا شدی برکت، دانشجوی 23 ساله رشته دندانپزشکی، همسر 21 ساله‌اش یوسار ابوصلحه و خواهر زنش رازان ابوصلحه 19 ساله، با شرکت هزاران تن از دوستان، بستگان، هم دانشگاهیان، استادان و ساکنان شهر چپل هیل که حادثه در آنجا رخ داد. کرگ استفان هیکس لحظاتی پس از کشتار آنها خود را به پلیس تسلیم کرد و روز چهارشنبه با حضور در دادگاه به قتل عمد متهم شد. خانواده ابوصلحه و هیکس در همسایگی یکدیگر در مجتمعی در نزدیکی دانشگاه کارولینای شمالی زندگی می‌کرده و به گفته پلیس اختلاف عمده‌ای بر سر پارکینگ جلوی ساختمان داشتند. محمد ابوصلحه، پدر یوسار و رازان، اما میگوید قتل با انگیزه نفرت انجام شده و به دعوای پارکینگ ربطی نداشته است.
به من میگفت پدر، من فکر میکنم اونا واقعا از ما متنفرن، از قیافمون، از لباس پوشیدنمون.
به گفته محمد ابوصلحه، کرگ استفان هیکس چند بار هم در حالی که اسلحه به کمرش بسته بود با دختر و دامادش دعوا کرده است. همسر قاتل اما میگوید تنفر مذهبی به هیچ وجه انگیزه این تراژدی نبوده است.
این حادثه هیچ ربطی به مذهب یا باورهای دینی قربانیان نداره.
با این حال بسیاری از جمله شورای روابط مسلمانان آمریکا خواهان تحقیق پلیس درباره احتمال ارتکاب قتل با انگیزه نفرت شدند. با هر انگیزه‌ای که باشد، کشتار این جوانان سبب خشم بسیاری شده است.
من عصبانیم چون ما هیچ گناهی به جز این که تلاش میکنیم یک شهروند آمریکایی نمونه باشیم نداریم.
ضیا شدی برکت و یوسار ابوصلحه به تازگی ازدواج کرده بودند. هر دو قرار بود دندان پزشک بشوند. ضیا دانشجوی سال دوم بود و یوسار قرار بود از پاییز وارد رشته دندان پزشکی بشود.
در مصر یک قاضی در این کشور دستور آزادی دو خبرنگار زندانی شبکه خبری الجزیره تا روز محاکمه مجدد در اسفند ماه را صادر کرد. برای محمد فهمی خبرنگار کانادایی که پیشتر تابعیت مصری خود را به امید آزادی از زندان لغو کرده بود وثیقه 33,000 دلاری تعیین شده است. باهر محمد دیگر خبرنگار زندانی الجزیره هم بدون وثیقه آزاد خواهد شد. این دو خبرنگار به حمایت از گروه اخوان المسلمین متهم شده بودند که مصر آن را سازمانی غیرقانونی اعلام کرده است. جلسات رسیدگی به پرونده این افراد 2 هفته پس از اخراج یک خبرنگار استرالیایی الجزیره انجام می شود. پیشتر سه خبرنگار الجزیره در همین ارتباط دستگیر شده بودند و پس از محاکمه به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند. مذاکره کننده های صلح در اوکراین پس از ساعت ها رایزنی به توافق آتش بس در شرق آن کشور رسیدند. این توافق قرار است از روز یک شنبه اجرایی شود. در مصر دستور آزادی 2 خبرنگار زندانی شبکه خبری الجزیره تا روز محاکمه مجدد در اسفند ماه صادر شد. این 2 خبرنگار بیش از 400 روز در زندان سپری کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار داده. و در ادامه همین برنامه، پرتاب ماهواره جدید هواشناسی به فضا. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2015 خود ایران را از نظر آزادی رسانه‌ها در میان 180 کشور جهان در رده 173 قرار داد. سال گذشته نیز ایران در همین رتبه قرار داشت. گزارش این نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان می‌گوید ایران همچنان با 50 فعال رسانه‌ای زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. کوروش صحتی گزارش می‌دهد.
The Islamic Republic of Iran is ranked 173rd
in سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیر خود رتبه ایران در سال 2014 را همچون سال گذشته 173 و در میان غیر آزادترین کشورهای جهان در آزادی رسانه‌ها قرار داد. در این فهرست تنها 7 کشور سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از ایران طبقه بندی شدند. فنلاند برای 5 سال متوالی آزادترین کشور جهان در حوزه رسانه و نروژ و دانمارک در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. آمریکا 3 رتبه نسبت به سال گذشته پایین‌تر آمده و در رتبه 49 قرار گرفته است. بازداشت چند روزنامه‌نگار که اعتراضات به کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس در شهر فرگوسن ایالت میسوری را پوشش می‌دادند، از جمله دلایل این تنزل رتبه عنوان شده است.
ایران از سال 2003 در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در حال سقوط آزاد است و حتی انتخاب حسن روحانی میان رو به ریاست جمهوری تأثیر چندان مثبتی بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی نداشته و سکوت او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در برابر سرکوب آزادی اطلاع رسانی پرسش برانگیز است.
به نوشته این نهاد بین‌المللی مدافع آزادی بیان، رسانه‌ها در ایران همچنان توقیف می‌شوند و موج بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در 2 سال اخیر از سوی سپاه پاسداران سازماندهی شده و با همکاری فعالانه دستگاه قضایی تحت کنترل رهبر حکومت ایران دنبال می‌شود. جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران از جمله این روزنامه‌نگاران زندانی است که بازداشت او با اعتراض‌های بین‌المللی روبرو شده است.
جیسون در 2 ماه اول بازداشت خود 25 کیلو از وزنش را از دست داد. البته الان وضع جسمانیش بهتره. برادرم به شدت نگران وضعیت پرونده‌اش است. او معتقده که بازداشتش غیرقانونی و بی‌دلیل محاکمه‌اش به تعویق افتاده. او از زمانی که بازداشت شده حق دسترسی به وکیل نداشت و اتهاماتش نامشخصه.
گزارشگران بدون مرز نوشته است که 66 خبرنگار در سال 2014 در نقاط مختلف جهان جان خود را حین انجام وظیفه از دست دادند. خشونت علیه روزنامه‌نگاران 8% نسبت به سال 2013 افزایش داشته و سوریه، عراق، اوکراین و نیجریه از جمله ناامن‌ترین نقاط جهان برای فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای بوده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
منابع خبری افغانستان از کشته شدن دست کم 2 افغان و زخمی شدن 7 نفر دیگر بر اثر تیراندازی ماموران مرزی ایران خبر دادند. نصیر احمد رئیس پلیس ولایت جوین به خبرگزاری افغان پژواک گفته 21 شهروند افغان از اهالی ولایت نیمروز و فراه قصد عبور از مرز و ورود به خاک ایران را داشتند که با تیراندازی نیروهای ایرانی مواجه شدند. آقای احمد همچنین گفته 2 نفر از مجروحان به بیمارستان در نیمروز فرستاده شدند و 5 نفر دیگر توسط پلیس مرزی ایران بازداشت شدند. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که در جریان این حادثه قرار ندارد. پیشتر در این باره با خلیل نورزایی خبرنگار شبکه تلویزیونی آشنا گفتگو کردیم و از او جزئیات بیشتر را جویا شدیم.
یک سری اظهارات ضد و نقیضی وجود داره توسط مقام های محلی و امنیتی در ولایت فراه و نیمروز. آقای دلجان خاکریزوال سرپرست قماندانی امنیه ولایت فراه تایید میکنه که 1 نفر در این حادثه کشته شده، 2 نفر زخمی شدن، اما اون میگه هنوز هویت این افراد برای ما مشخص نیست که آیا اینها قاچاقبران مواد مخدر بودن و یا اینکه کارگران افغان بودن که میخواستن از طریق راه ولسوالی لاشوجوند وارد خاک ایران بشن آن هم شبانه، و به همین دلیل هنوز هم یک سری اطلاعات ضد نقیض وجود داره. همچنان سرپرست قماندانی امنیه ولایت فراه مسئله بازداشت چند تن از افراد در توسط سربازان پلیس سرحدی ایران رد میکنه. او میگه هنوز اطلاعات آنچنانی ما نداریم، تنها 1 نفر از این حادثه فرار کرده و متباقی مفقود هستن، یعنی هنوز اثری از آنها در دست نیست که آیا زخمی شدن، آیا جان خود از دست دادن و یا ای که بازداشت شدن.
و جشنواره فیلم فجر که این بار عنوان جوانگراترین رویداد سینمایی ایران در بیش از 3 دهه گذشته را کسب کرده است، دیشب با معرفی برترین های این دوره به پایان رسید. برای اطلاعات بیشتر شپول عباسی از برنامه اکران با ماست. شپول، سیمرغ‌ها به کیا رسیدن؟
رضا سیمرغ‌ها رو چند تا فیلم در بخش مسابقه که بخش اصلی جشنواره بود درو کردن، در واقع روخ دیوانه مخصوصا با 5 تا جایزه که 4 تا سیمرغ رو هیئت داوران به روخ دیوانه ساخته ابوالحسن داوودی داد، 1 سیمرغ هم که به اصطلاح انتخاب تماشاگران بود. من دیوگو مارادونا هستم. بهرام توکلی 4 تا جایزه رو گرفت، 3 تا سیمرغ و 1 دیپلم افتخار که یکیشون بازیگر نقش مکمل هومن سیدی بود. سعید آقاخانی برای خداحافظی طولانی جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت که فرزاد مطمئن کارگردانی کرد و 1 دیپلم افتخار گرفت. بهترین بازیگر زن هم باران کسری بود که جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد.
از حال و هوای مراسم چی داری بهمون؟ مثل اینکه مهران مدیری اومد و به قول معروف قوقا کرد اونجا. شپور،
مهران مدیری در واقع از ظاهرا از یه برنامه غیر قابل پیش بینی نشده از وسط برنامه اومد و برنامه رو اجرا کرد. آقای شهیدیفر بخش اول رو اجرا کرد و حال هوا رو خیلی متفاوت کرد.
یخ برنامه رو مثل اینکه آب کرد،
یخ فستیوال رو باز کرد. بله، و یه خورده خیلی خودمونی تر بود فستیوال این دوره، جشنواره این دوره نسبت به دورهای قبل کلا، یعنی فضا آزادتر بود تا جایی که حتی نیروی انتظامی هم وارد عمل شد به خاطر اون لباس پوشش بازیگر.
این راهرویی که اختصاص داده بودن چی بود؟ مثل اینکه برای مراسم اختتامی راهروی اختصاص داده، جریان اون چی بود؟
دقیقاً یک راهرویی بود که قبل از ورود به سالن اصلی این مسئولین فستیوال جشنواره تهیه کرده بودن، قبل از ورود به سالن و چند نفر در اطراف وایستاده بودن که مدعوین رو باید از اون خیابون مانند یا کوچه مانند باید رد میکردن که اسمش رو گذاشته بودن کوچه انقلاب.
کوچه تقریبا مثل همون رد کارپت خودمون بود.
رد کارپت بود با یه مفهوم دیگه. یعنی
خیلی جوانها مورد نظر این جشنواره بوده. در حقیقت چی شده که امسال جوانها اومدن مخصوصا در قسمت خارج از مسابقه؟ یه فیلمی بود که اگر اشتباه نکنم 19 اردیبهشت اون. بله. در مورد اون میتونیم بیشتر بدونیم؟
ببین رضا، فقط این فیلم 19 اردیبهشت نبود، در 4 بخش فستیوال، یعنی بخش هنر و تجربه، مستند، نگاه نو و صدای سیمرغ، کلند فیلم هایی حضور داشتن که کار دوم یا سوم فیلم سازا بود و واقعا این وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در شعاری که به جوانگرایی سوق پیدا کردن این جشنواره داده بودن قبلا عمل کردن و ما فیلم های از فیلم سازان به نام رو خیلی کم داشتیم، یعنی کارگردان و فیلم سازان به نام.
خیلی سری شپل وقت نه، نظر منتقدین چی بوده؟
منتقدین سیاه و سفید دیدند. منتقدین سختگیر مثل آقای اسمشون رو فراموش کردم، آقای فراستی. خیلی دوباره سختگیرانه به قضیه نگاه کرده، ولی باز منتقدین بودن که به این جوانگرا بودن جشنواره خیلی امیدوار بودن. امیدوار بود.
ممنون از شپول عباسی همکار ما که از برنامه اکران اینجا
بود.
ممنون
شد.
شرکت آمریکایی اسپیس اکس عصر روز چهارشنبه ماهواره هواشناسی جدید ناسا را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. ماهواره ناسا قرار بود روز یکشنبه پرتاب شود، اما ماموریت به دلیل نقص فنی به تعویق افتاد. آرش علایی گزارش می‌دهد.
اینها تصاویری است که شرکت اسپیس اکس از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ناسا در روز سه‌شنبه منتشر کرده. تصویر آقای ایلان ماسک هم در بین کادر مدیریت پرواز دیده می شود. آقای ماسک مالک و همچنین مدیر شرکت اسپیس اکس است، شرکتی ترابری فضایی. ناسا چند وقت پیش در مناقصه پرتاب این ماهواره را به اسپیس اکس سپرد. اهمیت این پرتاب خاص، استفاده شدن از فناوری جدید موشک ترابری فالکون 9 بود. این موشک دارای قابلیت استفاده مجدد است و می تواند به صورت عمودی روی سکوهای شناور فرود بیاید. ساعت 6:03 عصر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا راکت فالکون 9 آماده پرتاب است.
4 3 2 1 0 and lift off. The Falcon takes flight.
اینها تصاویر ناسا از همان پرتاب است. فالکون 9 با موفقیت ماهواره جدید هواشناسی ناسا را به سمت مدار زمین می‌برد. این ماهواره 340 میلیون دلاری قرار است برای مطالعه طوفان‌های خورشیدی استفاده شود و در صورت وزش طوفان‌های مهیب به سازمان‌های هواشناسی هشدار خواهد داد. تنها 3 دقیقه پس از پرتاب میتوان در تصاویر دید که مرحله اول راکت فالکون 9 از آن جدا میشود. در دقیقه 3:45 ماهواره هواشناسی ناسا از درون محفظه حفاظت کننده خود در فضا رها میشود. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
و یک خبر ورزشی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده‌بندی فوتبال جهان 10 پله صعود کرد. رده‌بندی تیم‌های جهان امروز اعلام شد و تیم ملی ایران با جهشی 10 پله نسبت به ماه گذشته رده 41 جهان قرار گرفت و همچنان در آسیا مقام نخست را دارد. کره جنوبی، ژاپن و استرالیا هم به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم این قاره قرار دارند. در رده‌بندی فیفا تیم ملی آلمان اول است و آرژانتین و کلمبیا در رده‌های دوم و سوم هستند. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری میرسیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
And now the view from Washington, an explanation of US policy.
Iran's great ally in the Middle East, Syrian President Bashar al-Assad, falsely presents the crisis in Syria as a choice between his regime and terrorist groups like ISIL. Yet it's been the Syrian regime's brutality against the Syrian people, its choice of repression rather than any effort to address legitimate grievances, that has been the driving force behind the rise of extremism. Assad's tactics include starvation as a weapon of war, chemical weapons, barrel bombs, torture, enforced disappearances, and rape. U.S. Deputy Assistant Secretary of State Thomas Malia said, ISIL arose in part because a dictator in Syria has spent nearly 4 years destroying towns and cities, driving half the people of his country from their homes, until some of them became so desperate that they turned to the false deliverance ISIL and groups like it offer. At a press briefing, State Department spokesperson Jen Psaki referenced the false myth-making displayed by Assad.
The delusions that Assad presents here only reaffirm reinforce our firm belief that he long ago lost all legitimacy and must go. There can never be a stable, inclusive Syria under his leadership.
Instead, the United States supports, as Deputy Assistant Secretary Malia has said, a negotiated political solution that stops the violence perpetrated by both the Assad regime and by the violent extremists. A political solution that leads to a sustainable peace for all Syrians.
That was The View from Washington.